بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام به توضیح این فراز رسید که در جلسه گذشته مقداری عرض کردیم، که خدای متعال را ما ستایش میکنیم به جهت همه نعمتهای گوناگونی که به هر موجودی داده است، و از نعمتهای بزرگ خدای متعال نعمت دین، نعمت اولیاء دین، نعمت معارف دین است که در قرآن کریم این نعمت به صورت بی پایان معرفی شده است، که از این نعمت انسان سوال می شود که فرمود ولتسألن یومئذن عن النعیم، حتما از نعیم شما سوال می شوید که نسبت به آن چه کردید، که مقصود از این نعیم اون نعمتهای معنوی است که پایانی نداره، چون مربوط به اون حیطه روح انسان است که روح انسان توان ارتباط با عالم غیب که بی پایان است دارد، و از این ارتباط استفاده ابدی بکنه، سعادت ابدی رو تحصیل بکنه. و یکی از اون نعمتهایی که از این طریق به انسانها و مؤمنین رسیده است این دعاهاست که از زبان نورانی اولیاء دین علیه السلام برای ما انشاء شده، که خدای متعال را در این فراز ستایشگر همه نعمتها ما معرفی میکنیم. خب چرا اینطور معنا کردیم ستایشگر؟ چون در واقع اون کسی که توان ستودن خدای متعال رو داره نسبت به کمالات بی پایانش، در مرحله اول جز ذات اقدس الهی نیست. از این جهت ما بیان میکنیم همه ستایش ها از هر کسی که صادر بشه جز مخصوص ذات اقدس الهی تحقق پیدا نمی کنه. ستایش هایی که برای موضوعات دیگر هم از انسان ها صادر میشه، در واقع اینها برای ذات اقدس الهی تحقق پیدا میکنه. از این جهت در فراز بعد یک خصوصیاتی رو و اوصاف کمالیه دیگری رو برای خدای متعال به ما متذکر میشوند، که ستایش به جهت این کمالات است. الحمدلله الذی لا مزاد له فی ملکه ولا منازع له فی امره. ستایش مطلق برای خدایی است که ضدی در حاکمیتش نداره و نزاع کننده‌ای در اوامرش نداره. یعنی خدای متعال حقیقتی است که حاکمیتش در عالم ظهور داره، در همه شؤون عالم، در همه زمانها، در همه مکانها، چون او حقیقتی است محیط بر همه موجودات، که الا انه بكل شيء محیط، و علم او هم احاطه به هر چیزی داره. الا انه قد احاط بكل شيء علما، و قدرتش هم بر هر چیزی تعلق گرفته است. یعنی هر امری که شیئون بهش اطلاق بشوند تحت قدرت و حاکمیت خدای متعال است، چه خدا رو قبول داشته باشه یا اینکه قبول نداشته باشه، به هر حال نمیتواند از تحت حاکمیت خدا موجودی خارج بشه. البته انسان ها اختیار دارند، میتوانند دین الهی رو بپذیرند یا نپذیرند، اما در جنبه حاکمیت تکوینی و از جهت هستی نمیتوانند هیچ موجودی از اون افاضه فیض الهی خارج بشه، یعنی ادعای استقلال بکنه. این چگونه میشود انسانی موجودی یک چنین ادعایی رو بکنه با چنین ضعفی؟ حتی اون کسانی که ادعای دروغین کرده اند سراپا نیازند به اشیاء اطراف خودشون. از این جهت ما این رو باید دقت داشته باشیم، با یک چنین خلاصه خدایی مرتبط هستیم، یک چنین حقیقتی رو داریم که همواره از او فیض هستی میگیریم و واقعا هیچ موجودی منکر خدای متعال نیست. اگرچه به هر حال بعضی ها زبانن جهت شبهاتی این مسئله رو نپذیرند. در ادامه همین معنا رو به گونه ای حضرت دارن بیان میکنن: الحمدلله الذی لا شریک له فی خلقه ولا شبیه له فی عظمته. ستایش مطلق برای خدایی است که هیچ شریکی برای او در مخلوقاتش نیست. این گونه بیان میشه که خدای متعال در میان مخلوقاتش در عظمتش شبیهی نداره، یعنی هیچ موجودی نمیتواند خودش رو شبیه در عظمت الهی قرار بده. و خدای متعال انقدر بزرگ است که موجودات پرتوی از وجود او هستند. ما خلاصه با این دعاها به گونه ای اون اعتقادات توحیدیمون داره تکرار میشه، به اون اعتقادات توحیدیمون به صورت مفصل توجه میکنیم که اینها همواره بهش توجه مکرر داشته باشیم، چون بینش های ما و اعتقادات ما خود به خود باقی نمیمونه، باید همواره از راه‌هایی به اونها توجه بکنیم تا اینکه در جان انسان تثبیت بشه. این دعاها یک چنین جایگاهی رو برای تجدید اعتقادات حق ما برای ما بیان میکنه که این اعتقادات در جای خودش در مباحث خودش با برهان و استدلال اثبات میشه. اما زبان دعا زبانی است که اون مسائل برهانی رو داره با حالت مناجات و خطاب با ذات اقدس الهی بیان میکنه. از این جهت باید به معانی این دعاها خوب دقت داشته باشیم که وقتی که داریم با خدا درد دل میکنیم، اون واقعیات را که درک کردیم از خدای متعال به اندازه ظرفیت وجودیمون، اینها رو داریم به خدا عرضه میدانیم. الحمدلله الفاشی فی الخلق امره و حمده. یک فراز دیگری از دعای افتتاح که یک ستایش دیگری رو برای خدای متعال دربر داره و این ستایش هم مانند ستایش های قبلی نسبت به اون کمالاتی است که از خدای متعال در عالم ظهور پیدا کرده. این ستایش ما رو به این معنا راهنمایی میکنه که ما به هر موجودی که توجه میکنیم باید به آن استقلالی ندیم، اون موجود را هم مخلوق خدای متعال بدانی و هم تحت امر و فرمان خدای متعال بدانی. به هر حال مشکل بشر عمدتاً در همین جهته که وقتی که در نظام عالم قرار میگیره، در نظام این روابط گوناگون قرار میگیره، غفلت میکنه از اون مرتبه وجودی خودش، توهم استقلال در این روابط برای او پیدا میشه. از این جهت قرآن کریم در آیات مختلف ما را متوجه به این نکته میکنه که نکنه مسئله شرک دامنگیر انسان بشود، یا انسان مبتلا به شرک اعتقادی میشه مانند مشرکین رسمی که برای غیر خدای متعال یک نوع دخالتی در وجود موجودات قائل بودند، که به هر حال در زمانهای مختلف این مسئله شرک چهره های مختلفی پیدا کرده، که تا کنون هم به هر حال بشر مبتلا به این توهمات هست. اما در این حال خدای متعال انسان رو به یک وسیله بسیار مهمی مجهز کرده، و اون قوه عاقله است که واقعیات رو اونطور که هست میتواند درک بکنه، تحلیل بکنه، بررسی بکنه. اگر این عقل در وجود انسان حاکم بشه میفهمد که هیچ موجودی در هیچ شأنی از شون استقلال و غنای از وجود بی نیاز خدای متعال نداره. از ظاهر بالکرمه مجدوه، خدای متعال اون حقیقتی است که بزرگیش در عالم ظهور کرده. یعنی وقتی ما توجه به کرم الهی بکنیم، توجه بکنیم که هر چه در عالم ظهور پیدا میکنه که از تحت اختیار هر موجودی خارجه، ما در بستر این عالم قرار داریم. شب و روز میاد، افلاک حرکت میکنند، انسان چگونه چیکار میتونه بکنه با این خلاصه رشد علمی که انسان تو این تا این قرن کرده؟ به خیال خودش انسان تصرفات گوناگونی داره در عالم انجام میده. ما وقتی که ملاحظه بکنیم این رشد علمی و این توان رو اینا از کجا آوردیم؟ آیا جز در رابطه با مخلوقات الهی و گرفتن معلومات از مخلوقات الهی، از اینکه بتوانیم شرایط رو فراهم بکنیم برای تصرفات بیشتر در این عالم، این امکانات رو به دست آورده ایم؟ آیا جز این است؟ وقتی که این دقت رو بکنیم به این معنا خواهیم رسید که هر چرا که در عالم تحقق داره جز نشانه ای از عظمت بی نهایت خدای متعال نیست. انجد اینطور اظهار میکنیم که خدای متعال هیچگاه مخفی نیست، خدا ظاهر مطلق است. اونتا این قفلت بشره که موجب شده است که از خدا غایب بشه و ما خدا را خلاصه مخفی بدانیم. حضرت در این جمله اینطوری دارن بیان میکنن، از ظاهر بلکرم مجدو، ستایش برای خداست. چرا؟ چون خدا به واسطه کرمش، بخشندگیش، عظمتش آشکار است. الباسط بالجود یده، خدا با جود داره گسترش میدهد نعمتهای خودش رو. فما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی رو که ما ملاحظه بکنیم از جانب خدای متعالی. اگرچه من دارم الان سخن میگم، اراده سخن گفتن دارم، آگاهی دارم به اینکه چه چیزی بگم، خب وقتی خوب دقت بکنم همه اینا جز به افاضه فیض الهی، به جود الهی تحقق پیدا نمی کنه. اگر همین الان خدا نخواد این سخن گفتن ادامه پیدا بکنه، خدای متعال نخواد این نفس کشیدن ادامه پیدا بکنه، کیست که بتواند جلوی قدرت خدای متعال رو بگیره و منع بکنه از خلاصه افاضه فیض یا ادامه بده، خدا نخواد او خود ادامه بده. ما چه کسانی رو ملاحظه میکنیم در حین سخن گفتن یک مرتبه مرگشون رسیده، در حین کار کردن مرگ رسیده، دیگه اصلا توان ادامه هستی یا فعالیت ها رو دیگه ندارن. این مسائل باید دقت ما رو زیاد بکنه که ارتباطمون رو همواره با خدای متعال برقرار بکنیم، که حالا انشاءالله در ادامه این فراز مطالب دیگری هست که در برنامه آینده این توضیحات رو خواهیم داد. خدای متعال ما رو تحت کرامت خودش همواره قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.